أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه صلواتی هدیه کنید. اللهم صل عرض ادب به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن. یکی از موضوعات بسیار مهم که نقش اساسی در حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه داره نسبت ما با روایت از کربلاست. ما قبلا در موضوع فاطمیه 20 جلسه راجع به جنگ روایت ها در فاطمیه عرایزی داشتیم، اونها رو نمیخوام بیان کنم، کسی بخواد ادامه بده این بحث رو اونجا هم میتونه دنبال کنه. یه بحث بسیار مهم در اعتقادات در ارتباط ما با سید الشهدا نحوه مصرف ما از تاریخ عاشورا نسبت امروز دینداری ما با سید الشهدا علیه السلام و خیلی موارد دیگه است. بحثش هم خیلی گسترده است. از خدا میخوام که خدا توفیق بده بتونم در این چند شب لبش رو عرض کنم. شروع بحث اینجایی که الان میگم نیست، ولی مثل اینایی که یه تیزری میرن یه لحظه اون نقطه حساسش رو میگم، شما ببینید بحث به کجا میخواد برسه. بین کسانی که خیلی انقلابیان، حزب‌اللهیان، با کسانی که انقلاب رو نامشروع میدونن تو ماجرای سید الشهدا تفاوت نگاه هست. یکی از اونا لفظ قیامه. انقلابی ها میگن قیام حسینی سلام الله علیه. اون یکی ها برای اینکه این قیام بعدن توسعه پیدا نکنه، ازش شهادت و اینا استخراج نشه، از اون بیخ نظریه قیامو نمیپذیرن. خوب دقت کنید تا من منتها نقطه شور بحثو اینجا قرار نمیدم. بکارتون بود گفت از آن بگو، گفت از کجا، گفت از اول دینگ دینگ کردن، از اون دینگ دینگه میخوام بگم، چون اون دینگ دینگه ای روشن نشه بحث اینجا گم و گور میشه. بحث ما اصلا سیاسی نیست. میخوام بگم انتخاب اون نگاه معرفتی کاملا نقش سیاسی هم داره، به امروز ما هم بستگی داره. امام حسین نهی از منکر کرد یا نه؟ بعد ازش میخوام یه نتیجه ای بگیریم. یا امام حسین فرار کرد، امام حسین تقیه کرد، امام حسین میخواست مثلا فرض بفرمایید که هر کاری که ده ها نظریه هست، نمیخوام یکی یک بگم. اون نگاه سیاسی ادعی که مثلا عده موسومن به انجمنی یه نگاهی به انقلاب دارن، یه عده حزب الله بسیجیان یه نگاهی به انقلاب دارن، دعوای اینا درسته الان در لایه سیاسته، ولی در مقطع تحلیل عاشورا به خاطر قوتی که دیشب عرض کردیم، ما با یهودیا، مسیحیا، با سنیا، با وهابیا تو خیلی از امور شاید نتونیم حرف بزنیم، به هر کدوم به یه نسبتی کم و زیاد. ولی من یقین دارم راجع به مباحث دیشبمون که یک نفر نجات یک انسان براش مهمه، به هر گبری حرف بزنی وا میره. و من معتقدم اونا اگر دارن تو افسانه هاشون، تو فیلم های خیالیشون رو کنن، تمام این سوپرمن های مختلفی که اینا خیالی غربی ها درست کردن، یه آدم درب داغون شهوتران کثیفه که یه ذره میخواد نجات بده دیگه. جذاب انقدر که هزار میلیون دلار میفروشه، 6-7-8 هزار میلیون دلار یا 6-7-8 میلیارد دلار هم این ابزار و اکسسوری و نمیدونم این گیفت میفت و این چیزای اون فیلمه میفروشه. 9 میلیارد دلار فروخته، چیزی که مردم پول بابتش انقدر تو دنیا بدن، یعنی جذابیت داره. چیه تهش؟ چیه؟ نه عشقش این شکوهو داره که تو کربلا هست، نه نجات بخشیش. ما اینجا از اون نقاطیه که اتفاقا ما بیارزه بودیم. اگر اونا همچین تخیلی داشتن، این واقعیت ما رو اونا میتونستن تخیل کنن، چون ندارن، باش دنیا رو گرفته بودن. ابزار قدرته، چون یه ایده است. شما میدونید که تو مسائل اجتماعی خود ایده برنده است. اصلا میگه تو این موضوع ایده چیه؟ اصلا کسی ایده نداره که بخوایم با هم رقابت کنیم. میگه برای اداره این مسجد ایده چیه؟ میگه من نمیدونم، حالا میریم جلو ببینیم چی میشه. میگه پس تو به درد مدیریت مسجد نمیخوری. یه نفر کلا ایده داشته باشه اون مدیر خواهد شد، تو بقیه تعطیلن. الان تو حکمرانی ما تو کشور بسیاری از مسئولان ایده ندارن و هر کس ایده داره 20 ساله بهش پست گنده میدن، ادعا میکنه که ایده داره، حالا که ایدم خوب نیست. خیلی قدرت داره سید الشهدا. شما مصرف کنی درست یا غلطشو فعلا کار نداره. امام حسین را برای انقلاب، اون انقلاب مستحکم خواهد شد چون پشتش گرم، و اگر اونو مصرف کنی برای مثلا فکر انجمن حجتیه، او پشتش گرم خواهد شد. لذا مسئله مهمه. تو جزئیات شما دیدید، مثلا فرض کن درس مذاکره بگیریم یا نمیدونم هیهات من نزله، شما کدوم گزاره یا کدوم صحنه، کدوم سکانس، کدوم زاویه دوربین رو در کربلا سر دست تابلو کنی؟ مثلا اونجا یه تابلو کردی دیگه. خب چند تا جمله راجع به کربلا ما داریم؟ شما اینو امسال تابلو کردید دیگه، شمایید که تیترش کردید، هیئت بغل چیز دیگر رو تیتر کرد. حالا چقدر این اصالت داره؟ این جاش تو کربلا کجاست؟ این 1% یا 80% فرق میکنه دیگه. اینی که شما به چی ضریب بدی، بهش اهمیت بدی، داری واقع را اونجور که دوست داری بازنمایی میکنی. پس خیلی بحث مهمی. ما که اصلا کلن رسانه های داخلی و خارجی ما رو دیشب عرض کردن برامون خبر تولید میکنن، خبر اهم مهم، بی اهمیت مهم میشه، مهم بی اهمیت میشه. حالا کیا دنبال اینن که حق را بازنمایی کنن، کیا جناحشون، فکرشون، پولی که گرفتن، ایناش به ما ربط نداره. نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که کربلا سید الشهدا برای ظرفیت عظیمی که داره، شما کافی اربعین بری میبینی که شیعه و سنی و صوفی و مسیحی و یهودی و بت پرست و بودایی و اومدن، جذابیت داشته که اومدن. وگرنه مثلا تو بیابون راه رفتن چه جذابیتی داره برای یه نفر از اروپا بیاد تو بیابون راه بره؟ باید انقدر داشته باشه که بکنه بیاد التماس کنه، دعا کنه من طلبیدشم بیام، گریه کنه تو مسیر. ما غافلیم. لذا کدام حسین ابن علی، کدام کربلا، کدام دین، اینا مسئله اصلیه. من خواستم بگم که اینا آثار جدی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داره. اگر کربلا را یک عدالت خواهی و مبارزه با ظلم ببینی، صرفاً یک فضاست. کربلا را در عزاداری فریز کنی که عزاداریش هم بسیار مهمه، نجات بخشه، اما در اینجا نگهش داری، یک فضاست. نسبت اینا با هم چیه؟ ما کدوم امام حسین رو دوست داریم؟ ما سعی میکنیم امام حسینی را که دوست داریم بسازیم، یا امام حسینی که حس را باهاش نسبت برقرار کنیم؟ خیلی بحث حساسه، بنابراین مهمه. عرض کردم ما وارد مباحث سیاسی اجتماعی نمیشیم، اما این بحث کاملا مباحث سیاسی اجتماعی داره. یعنی شما فه بگی تا فرضات رفتی، تو انتخاب فه باید دقت کنی. گاهی هم که شما میبینی شوتهای چرخشی زده میشه، حرف کج و کوله زده میشه، یو یه حرف نچسبی زده میشه، علتش اینه که میدونسته یه فی باید بگه تا فرحسازشو قبول داشته باشه. و خدا نکنه که ما خودمونو سر کار بذاریم. منافقان میومدن میگفتن نمیفهمن، اینا نمیفهمن. ما میریم به مسلمان ها میگیم ما با شماییم، به بتپرستا که میگیم با شماییم. خدا میفهمن الا انهم هم السفها، سفیه خودشونن که عمر خودتو داری میبازی. تو خودت این وسط چی کاره ای؟ تو تیم کی هستی؟ ما کدام امام حسین رو باهاش مواجهیم؟ چگونه امام حسین را بشناسیم؟ ما هیچ کدوم کربلا نبودیم. آدمی که مستقیم کربلا را دیده باشد هم ندیدیم. درسته؟ ما ایم و تلقی و روایت از کربلا. اینجا روایت حدیث نیست آقا. یعنی چه؟ شما بگن آقا کربلایی که شما میشناسی چیه؟ من اگه وقت بود آقا یکی یکی میپرسیدم کربلا از در شما چیه؟ اگر میپرسیدم سر کلاس اگه این کار کنیم خواهید دید که 30 تا حرف زده میشه. همینجور که ما هم نشستیم کربلا هم با هم فرم کنه، امام حسین همون هم فرم کنه با هم. حالا کدومش درسته کدومش غلطه؟ خیلی بحث حساسه، اساسیه، مبانی ماست اصلا، پس مهمه. منطقه من از دینگ دینگ از آن شروع میکنم. چرا؟ چون قشنگ ببینید بحث از کجا شروع شد. هر جایی هم تو این بحث ها گیر بود من خیلی خوشحال میشم از اینکه شرایط چون در اول محرمه نیست که شما ورود کنید تو بحث. وقتی که باید آقانی فکرم بره استراحت کن، لذا شما نامه بدید، متن بدید، من فردا عرض میکنم. ای بلد بودم، بلدم نبودم، میگم نخوندم نرسیدم. خوبه که تعامل کنیم. یعنی یه چیزی بنویسید، چه نقد چه سوال، اگر شد به بحث لطمه نمیزد عرض میکنم. حالا دینگ دینگش کجاست؟ دینگ دینگش اینجاست. باز این زاویه رو داشتید. عقب گرد میکنم یه سوال دیگه مطرح میکنه. اسلامی بودن این وصف به چیه؟ مثلا حکومت اسلامی چین نباشه اسلامی نیست. فعلا فکر کنیم مثلا فرض بفرمایید که مناسک اسلامی، اعتقاد اسلامی به چیه؟ به اعمال ظاهریه، به مناسک. مثلا نماز و روزه و حج و اینا، حتی مالیات مثل زکات و خمس و اینا برپا باشه، اون جامعه اسلامی دینیه یا طاغوتیه؟ مثلا فرض کنید موضوع فقط توزیع ثروت یه حدی، اون وقت اگر شما بگی توزیع ثروت خیلی مهمه، که منم قبول دارم تا حدی مهمه، ولی اصل آیا هست یا نه میخوام فعلا با هم فکر کنیم. در دوره متوکل و دوره هارون از نظر اقتصادی اکثریت جامعه اسلامی در اوج رفاه بودن، ولی بیشترین مبارزه ائمه مول همون دوره است. وصف اسلامی به چیه؟ خب اگر بگیم وصف اسلامی در حکومتی است که هیچ گونه در هیچ یک از مراتب طبقات اسلام نقض نمیشه، این تا به حال وجود نداشته. زمان پیغمبرم بالاخره یه آدمی توی دهی اشتباهی کرده، ظلمی کرده. زمان امیر صلوات الله علیه هم استثناءاتی بوده، کاری خرابکاری میکردن، مجازات میشدن. آدمی ناحق کشته شده، حالا دیهش هم که بدن دیگه اون آدمی که زنده نمیشه، بابای اون بچه ها دیگه زنده نمیشه، حالا دیه گرفت. اینکه ظلم صورت گرفته، امیرالمومنین ظلم نکرد. درسته که زمان امیرالمومنین سر اوضاع قابل قیاس با پس و پیشش نیست، ولی قتل خطایی بوده دیگه. به چی میگن اسلامی؟ چه میزان ظلم در چه سطحی انجام بشه و چه ظلم هایی اینو از اسلامی وصفشو تبدیل میکنه به طاغوت؟ اینو فعلا فکر کنیم. برای این که ببینید که این موضوع مسئله جدیه، چند تا جمله بخونم. میگه که فَإِنْ اِحْتَجُّ بِمَا تَوَاتَرَ مِنْ اِسْلَامِهِ، یعنی اسلام امیرالمومنین. میگه اگر شما بگی امیرالمومنین اسلامش خیلی واضحه که اسلام آورده، تواتر داره، همه میدونن امیرالمومنین مسلمانه، هجرتهی هجرت کرده، جهادهی جهاد کرده، فقط تواتر ذالک عنها اولا، یه دشمناش هم همینجوری متواتر اسلامشون، بل تواتر اسلام و معاویه و یزید و خلفا و بنی امیه و بن العباس. معاویه هم اسلام آورد، شهادتین گفت، نماز میخون، خطبه جمعه میخون. یه اختلاف اجتهادی در شیوه نماز هم اگه بود بین فقهای خودتون، الان سر اول محرم بین فقهای ما اختلاف نظر دیگه که رؤیت هلال با چشم غیر مسلح شد نشد، الان اختلاف دیگه ها، هیچ طوری هم که نی، یه اختلاف اجتهادی دیگه، این که مهم نی. خب نگاه کنین وصف اسلامیت رو به چیا میگیره؟ میگه معاویه هم نماز میخونه، نمازها میخونه، خطبه هاشو جمع کردن هست، قرآن میخونه، تفسیر میکرده. حالا خیلی مفسر بود، من همه منبری باید عالم باشم، بازم کاشانیه، کم سواد، بی سواد، یه مسلمون که هست که. بل تواتر اسلام معاویه و یزید و خلفا بنی امیه بن العباس، اینا همشون مظاهر اسلامی رعایت میکردن، حج میرفتن، زکات میدادن، زکات جمع میکردن، صلاتهم و سیاتهم و صلاتهم و صیامهم و جهادهم للکفار، با کفار میجنگیدن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن. اسلام بود. ابن تیمیه گفت خیلی تعجب نکنید آه. طرف میگفتش که گفتم کدوم شهر کشور زندگی میکنم؟ فلان کشور. آه خیلی خوبه، اینجا غممونو میزنیم، لخ میشیم، سینمونو میزنیم، همه چی حله. گفتم خب اسلام یعنی غمه میزنی، سینه میزنی، همه چی حله؟ خیلی تعجب نکنید که ابن تیمیه این حرفو زده. اینجا ممکنه ابن تیمیه اشتباه نکنه، تو ابن تیمیه اشهد ان لا اله الا الله میگفته دیگه، شهادتین که گفته ابن تیمیه حتما، یعنی همه جملاتش که غلط نیست که. گفت همه چی حله، ما تو فلان کشور هستیم، حالا چند ماه سال نمیایم بیرون چون تابستون که میشه همه لختن، ولی ما غممون رو میزنیم، کسی به غممون کار نداره، غممون رو کار نداره دیگه، ما مسلمانیم. اسلام به چیه؟ باید فکر کروش سید الشهدا مسئلهش چی بود، چیکار میخواست بکنه؟ وای به حال کسی که به خاطر دفاع از انقلاب یا به خاطر زدن انقلاب امام حسین رو باز تعریف کنه، این خیلی خیانت. ما باید امام حسین را سعی کنیم بفهمیم، بعد به هر چی رسید رسید، قبول دارین؟ نه اینکه از این ور بیایم. اگر اسلام به همین مناسکه، واقعا دیگه دست بسته و دست بازش اختلاف اجتهادیه. اومدیم و یه فقیهی هم از میان شیعیان گفت دست بسته نماز بخونه، میگه خارج از اسلامه فقیه اگر بود. حالا من میدونم اینجا جزئیاتی هست، وارد اون جزئیات نمیخوام بشم تا بس پیش بره. نگاه کنید چی میگه. اون جلد یکم این چاپ چهار جلدی بود، این چاپ این جلد چهارمشه، تو جلد نه جلدی، جلد هشتمشه. میگه در صحیحین ما آمده از جابر ابن سمره، جابر پسر سمره ابن جنده، ان النبی، یعنی از پیغمبرم نقل کرده، لا یزال هذا الامر عزیزن، این حکومت، این دین عزیز است، عزت داره، نستوه، شکست ناپذیره، مورد تاییده، الاثنی عشر خلیفه، تا دوازده خلیفه، کلهم من قریش، که همشون از قریش، یا اثنی عشر امیرن به جا خلیفه. لا یزال الاسلام عزیزن الاثنی عشر خلیفه، اسلام عزیزه، اسلام عزت داره. هاکذا کان، میگه اینجوری بوده. خب اون دوازده تا کیان؟ میگه فکان الخلفاء ابوبکر و عمر و عثمان و علی سلام الله علیه، ثم تولا من اجتمع الناس علیه و صار له عز و منعتون. بعد از امیر این چهار تا خلیفه بعد کیا بودن که عزت داشتن، اقتدار داشتن، حکومت قدرتمند داشتن؟ پنجمی که معاویه و ابنه یزید، ثم عبدالملک ابن مروان و اولاده الاربعه، چهار تا بچه‌اش، بینهم عمر ابن عبدالعزیز، این شد 12. بعد از ذالک حصل فی دولت الاسلام من النقص ما هو باق الی الان، دیگه بعدش دیگه عزت نیست. تا وقتی علی ابن ابی طالب حاکم بود یا یزید ابن معاویه حاکم بود عزت بود، بعد از این 12 تا دیگه عزت نیست. ملاک عزت چیه؟ با این نگاه حاج آقای ابن تیمیه اصلا قابل تفسیر نیست کربلا. خوشی زیر دل امام حسین عزت، درسته؟ همونجور که حکومت علی ابن ابی طالب بود صلوات الله علیه، پس پیش هم بود دیگه. اونجاهایی که اقتدار بود، اکثریت جهان اسلام دستش بود، این ملاکه. ملاک اینه که چقدر قدرت داشته باشه و چقدر معارضهاشو تضعیف کرده باشه. امام حسن اس نبرد، دیدید؟ چون خیلی قدرت نداشت. با این تفکر بعضی خود امیرالمومنین هم خلیفه نمیدونستن. نه اونم زمان اونم اختلاف شد. بخاری جایی در تاریخ اوسطش وقتی خلفا رو ذکر میکنه که هر خلیفه چقدر حکومت کرد، میگه خلیفه اول 2 سال، خلیفه دوم 10 سال، خلیفه سوم مثلا 12-13 سال، 5 سال فتنه بود، یعنی خلیفه نداشتی. 20 سال بعد معاویه، 3 سال یزید میره. یعنی ملاک، ملاک چیه؟ نظرشون چرا عوض شد؟ چون رو ملاک رفته. میگه ملاک اینه که حکومت قوی باشه. حکومت که قوی باشه عزت هست، قدرت که باشه عزت هست، تمکن که باشه عزت هست. مثل اون که میگه میریم اونجا قممونو میزنیم، تمکن این کارو داریم، حل همه چی، ما دیگه چیزی نمیخوایم. کنه ما آمدیم در این دنیا که قمه بزنیم بریم. من الان بحثم نقد قمه زنی نیست، تا فرض کن میگفت گریه میکنیم میریم. خب اسلام یعنی گریه کردن. سید الشهدا صلوات الله نمیتونست یه گوشه خودش بشینه برام اصحاب مادرش گریه کنه توی قاری. این فهمی که ابن تیمیه داره مشابهشو خود ما هم داریم. مثلا این مثالایی که عرض کردم کدومش درست؟ اگر ملاک اقتداره، خب هارون که از همه اینو مقتدرتر بود، میگه خب 12 تا پر شد، روایتش بوده 12 تا، وگرنه هارون از همه اینو مقتدرتر بود، هم قدرت حکومتش بیشتر بود هم اقتدارش بیشتر. پس یه زاویه دوم بحث اینه. زاویه اول بحث اینه که ما دنبال اینیم که ببینیم ما با کدوم روایت، با کدام حسین ابن علی، کدوم حسین واقعیه، کدام کربلای واقعیه، کدام حسین سلام الله علیه، کدام عاشورا، کدام کربلا، استثنایی است، حادثه است، تکرار نشدنیه، فرهنگ مستمر، قابل بازنماییه، قابل الگوبرداریه، سر ناشناخته تکرار نشدنیه. هر کدوم بدی نتایج عملیش کاملا فرق میکنه. این یه زاویه بحث. من برگشتم اومدم یه زاویه بحث دیگرم باز کردم که شما سؤال تو ذهنتون باشه. سؤال دوم اینه که اصلا اسلامیه یعنی چی؟ میگه آقا ما توی مثلا دانمارک زندگی میکنیم، عزاداری میکنیم، کاری ندارن، همه چی حله. من اصلا توقعم از دینی بودن اونجا همینقدر کافی. خب توقع چقدر درسته یا غلطه؟ درسته شاید، اصلا من کار ندارم. اینم همینو میگه، اینم همینو میگه. میگه آقا اگر علی ابن ابی طالب نماز بخون روزه میگرفت، حالا پر نمازتر و پر روزتر و پر عشقتر بود، معاویه هم توی ساعتی نماز بخون روزه میگرفت. یزیدم همینطور. ولید ابن عقبه هم حالا شما نمازتون قضا نمیشه، حالا اونم یه دفعه غلط زیادی کرد، کوفتی خورده بود، ولی اومد نماز خوند که 4 رکعت خوند نماز صبح دیگه، تارک صلات که نبود. این همه آدم نمازشون قضا میشه، حالا اون تازه قضا هم نشد اومد خون، اشتباهی غلط زیادی کرد، گناه کرد. یه فسقی بود. چون غیبت نمی کنید الغیبت و اشد دومن الفلان، ما اینم اون فلان انجام داده جه الغیبت. اسلامیه دیگه، چیه ملاک اسلامی بوده؟ این دوتا زاویه بحث رو داشته باشیم، ما میریم از دینگ دینگ از آن شروع میکنیم. خدا در قرآن کریم یه چیزی فرموده که ما بعدن باید به این برسیم که اصلا ما باید حق مدار باشیم یا باید چیچی مدار باشیم، حق و باطل رو چجوری بشناسیم. حق و باطل معیار ثابت داره، حق و باطل متن گزاره متنیه، حق و باطل شخصه. خدا به فرشته ها که فرمود اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، به ملائکه فرمود اسجدوا لآدم، فسجدوا، سجده کردن، الا ابلیس. اینجا ابلیس از ملائکه هست یا نه؟ یه فسجدو الا ابلیس، مثل این که میگه که همه عزاداران ساعت 11 مسجد را ترک کردن بجز این بقالیه سر خیابون. توجه میکنیم گاهی میگه همه ترک کردن جز این آقا، ایشون جز عزادار هست. گاهی میگه همه ترک کردن جز اون بقالیه. دو جوره اینجا، کدومه؟ اینجا اون جوره بقالیه هست، چون داره که اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا کرد و استکبار کرد و کان من الجن. حالا اینجا دعواست، این کان یعنی چی؟ شیخ طوسی یه بحث داره، آیت الله جوادی یه بحث داره، من دوران جوانی چنان که افتد و دانی یه ماه بحثم این آیات سجده ابلیس بود، یه ماه شب تا صبح نسکافه میخوردم که خوابم نبره و تفاصیل رو نگاه میکردم. بعد از یک ماه زخم معده گرفتم و از متوقف. خیلی یعنی یه دهه حرف اینجا هست، ما اونا رد میکنه. این کانه یعنی چی؟ کانه یعنی ساره یعنی چی؟ حالا اونی که مشهور معروفه میگن اینطوریه، میگن ابا واستکبره و کان من الجن، شیطون ابا کرد، استکبار ورزید، از جن بود. دو جا تو قرآن خدا بهش میفرماد که ما منک لا تسجد اذ امرتک، وقتی به تو هم قاطی اونا عبادت میکرد لذا امر به اونم رسید، برای چی تو سجده نکردی؟ میتونست جواب بده خب من که جز فرشته ها نیستم داداش، گفتیم قلنا للملائکه تسجدوا، من که جز ملائکه نیستم که خدا بهش بگه نه تو هم سجده کن، ببخشید چش سجده میکنم. خدا اصلا بابشو واس کرد که این بگه اشتباه کردم. خیلی وقتا به ما هم این کارو میکنه خدا. این حواسم نبود، نشد. ساعتو کوک کرده بودم، اولی خواب موندم. من بی لاوالی نبودم برای نماز که. یه جای دیگه فرمود که استکبرت ام کنت من العالین. استکبار کردی یا جز اون عالینی هستی، عالیهایی هستی که نیاز به سجده، اونا امر به سجده نشدن. که شیطان بگه منم جز عالینم، بگه بیشیم بیریم بابا عالین چیه، کفش عالینم نیستی سجده کن. یعنی بنابر اینه که آدمها را بی خودی ما مجازات نکنیم. منتها شیطان یه جوابی داد، گفتش که خدا میگه سجده کن، حالا سجده کن یعنی به آدم سجده کن، یعنی به احترام آدم به خدا سجده کن، هرچی. چند تا راه داشت شیطان برا فرار، بگه نشنیدم، بگه خط رو خط شد، بگه دستم بند بود الان میرم سجده، بگه من از عالینم، بگه نه نیستی سجده کن، بگه من که از فرشته‌ها نیستم، بگه میدونم بابا ولی سجده کن، اینا نشد. جوابی که داد این بود انا خیر من، برای چی سجده کنم ببینیم بابا من بهترم. آقا اصلا مسئله این نیست که تو بهتری یا نه، میگه سجده کن، خدا میگه سجده کن، یا میفهمه یا نمیفهمه. خدا این نفهم که به درد نمیخوره، اگرم میفهمه که میفهمه دیگه، میگه سجده کن. انا خیر من خلقته، خلقتنی من نار و خلقته من تین. حالا این وسط واقعا آتش از خاک برتر است، این چه قیاسیه؟ پفک از چیپس مهمتره؟ آتش از خاک برتره، چرا برتر؟ ملاکش چیه؟ اصلا برتره. مگه گفت چون او برتره گفت سجده کن؟ اگر به جای آدم گفته بود اسجدوله این شن و ماسه هم باید سجده میکردی، اسجدوله هر کوفتی باید سجده میکردی. خدا گفته دیگه، اگه خدا خداست درست گفته. این استکبار کرد. یعنی مشکل ابلیس علم نبود، نشنیدم یعنی علم بگه نست جز عالین بودم، من جز مستثناها هم بگه نه بابا نیستی، اینا یعنی مشکل علمی داشتم نفهمیدم. من صدا میکنم میگه برشی تکلیف ننوشتی؟ میگه آه به خدا این خط رو خط میشد تو این شاد من نیومد که من مشق دارم امرو. میگه باشه پس پر رو نیستی، نیومده، یه مشکلی پیش اومده، نفهمیدم. رئیس میگه چرا این کار نکردیم؟ میگه آقا تو کارتابلم نیومد، تو اتوماسیون نیومد، ولو نشونش بدیم که اومد میگه چش من افتاده، یعنی من نفهمیدم، یه اعتذاریه دیگه. میگه پس دیگه تکرار نشه انجام بده. اما اینا نگفت، مثل اونیه که میگفت مدونم، گفت فهمیدم شنیدم ولی نمیخوام چون من بهترم. یعنی اینجا این استکباری که شیطان کرد مسئلش علم نبود، بگه نمیدونستم که خدا گفت. خب خدا که همینجوری تو قرآن آیاتو نمیاره بر ما قصه تعریف کنه، گاهی ممکنه خطاب به من باشه و من نقش شیطان رو بازی کنم. ما یه بحثی داریم به نام کفر ورزی که خیلی بحث مهمیه. این ساعت چند آقا معلوم نیست چنده؟ 1:02 دقیقه 9:56 من یه سیخی بس 10:56 یه بحثی داریم مثل کفر ورزی که این روح هدایته. اونم اینه که شما حقیقتی را بفهمی و انکار کنی یا حقیقتی که متوجه نشدی. تا وقتی چیزی رو متوجه نشدی امکان عذرخواهی هست. قیامت ببرن ما رو بگن ببین تو 17 رکعت تو روز نماز میخوندی ولی بعد 27 رکعت میخوندی. به مولا من فهم کردم 17 رکعت بعد. این توضیح المسائل مرجعمونه. ببین میگه آره مرجعت هم متوجه، مثلا فرض کن آره اگه یه بار دیگه اومدی تو دنیا در یه دنیای دیگه حواسو جمع کنم میگم چش مجازاتم نمیکنه چون میگم 17 رکعتمو خوندم، میدونستم من 51 رکعته. خب اون دیگه نگفته بودی که واجبه، اما 10 تا بخوای اضافه کنی روزی نیست جایی، به من نرسیده. تا وقتی شما چیزی رو ندونی امکان بخشش هست. لذا ما سنی یهودی مسیحی زرتشتی گاف پرست بت پرست اگر حقیقت را نفهمیده باشد، فرض اگر حقیقت را نفهمیده باشه، تحقیقاشو کرده ولی نفهمیده، این امکان نجات داره. کی امکان نجات نداره؟ اونی که توجیه نداره، یعنی حقیقت رو فهمید، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، فهمید ولی عمل نکرد. این آقا هیچ جوری توجیه نمیتونه بکنه. بت پرست باشه توحید رو قبول نکرده توجیه نمیتونه بکنه. کافر به کی میگن؟ به کسی که حقیقت را فهمیده. یعنی اون کافری که خیلی وضعش خطرناکه چند تا اصطلاحه، اون اصطلاح اصلی اینجاست، حقیقت را فهمیده ولی زیر بار نرفته، این خیلی خطرناک. کسی که حقیقتی رو بفهمه زیر بار نره خیلی خطرناک. حالا میخواد توحید باشه، میخواد نبوت پیغمبر باشه، میخواد ولایت امیرالمومنین باشه، بفهمه قدیر شد، روز روشن شد، فهمید، نپذیرفت. میخواد آقا حق همسایه باشه، میدونه این جا پارک تو سند مال همسایه است، ولی میگن چرا پارک میکنی اینجا؟ میگن چون مال منه. یعنی حق را انکار میکنه، به همسرش ظلم میکنه، یه وکیلم میگیره 4 میذاره روش که تا دادگاه پدرش رو در بیاره. اینا در مفهوم کافرن، در مفهوم هر کسی هر حقی رو بپوشونه کافر. طبعا هر چه حق بزرگتر کفرم شدیدتر. و این نمیتونه احتمال بخشش بده. چرا؟ چون قیامت توجیه نداره. میگن مگه نمیدونستی جا پارک اونه؟ میگه چرا میپسیچ؟ نمیدونستم و نشنیدم و تو کتاب مرجعم نبود دیگه، نداره که، توجیه نداره چون میدونسته. نمیدونستی مگه علی امام سلام الله را؟ میگه چرا؟ اگه چرا تموم شد. نمیدونستی مگه احد واحد فرد صمد خدا رفتی سراغ گاو؟ میگه چرا؟ فهمیده بودم دیگه، حرفی نداره دیگه. لذا کافر بهشتی نخواهد شد. کسی که این خیلی خطرناکه، این روح همه مسائل تربیتی ماست. دعوای زن و شوهری 99% به خودمون رجوع کنیم میفهمیم حق با کیه. نمیخوایم کوتاه بیایم. این ورود وادی کفر آقا خیلی خطرناکه. نمیگم تو خیابون این بعد تو دادگاه خانواده رفتی بگی کافر کافر ها. این اون کفر و ایمانی که تو دنیاست بحث دیگه ایه. هر کی تو دنیا شهادت این به لب بیاره ما بهش میگیم مسلمان، غیر کافر. اما اون کافری که قیامت چوب تو آستینش میکنن پدرشو در میارن، اون کسی که حقیقت را انکار میکنه، حقیقت کوچیک را یا حقیقت بزرگ را، توحید و نبوت و ولایت رو فهمیده با انکار میکنه یا حق همسرشو فهمیده انکار میکنه، حق پدرشو فهمیده انکار میکنه، حق همسایه رو چک داده میدونه بعد پاس کنه میزنه زیرش میگه نه این مال طلب فلان جا بود، حق طرفو انکار میکنه. این خیلی خطرناک. درست شد آقا؟ حالا بیایم جلو. اینجا الان ابلیس مسئلهش چی بود؟ مسئلهش کفر بود، استکباری که به کفر منجر شد. چرا؟ چون آدم مسجوده باید براش سجده کرد، خدا فرموده. اینم فهمید، نگفت من نفهمیدم. I don't understand مثلا. Repeat again. Pardon. متوجه نشدن. نگفت فهمیدم. صدا خوبه، صدا واضح رسید، نمیخوام. انا خیرون من، من بهترم. شنید و فهمید و زد زیرش، این کفره. درست شد. هر جا حقی رو بفهمیم، اون جایی که ما حساس میشیم خطرناک میشه، که بعضی ها چپی بشن راستی بشن، بعضی آبی بشن قرمز بشن، برای اینه که تو تعلقهای شدید کمک میشه به آدم که حقیقتی را انکار کنه. شیش تا خوردن بازم میگن ما بهتریم. آه حق را بپذیر. همینجوری ما مفاهیم دینی رو مصرف میکنیم دیگه. نیم ساعت 40 دقیقه حرف میزن آخر مصرف میکنه. حالا 4 تا خوردن کش. هر چقدر چقدر شما بفهمید. اون تعلق که شدید باشه باعث میشه که به راحت هم بهش کمک میکنه که نپذیر، به کفر کمک میکنه. لذا طرفداری از تیم فوتبال خطرناک نیست. و دقت کرد اونجایی که یو طرفو میشورن والده شد شیر سماور و داور و اونجا یه آدمه که حرمتش اعظم من البیته و یو 70,000 نفر هر شی کوچیک و بزرگی به سمت طرف میگه، یو حقشو داری انکار میکنی. بس مسئله اینه که حق نباید زیر پا بره. درست؟ ابلیس هم این کاره کرد. حال بیم زمان پیغمبر. ساعت چنده؟ ده. یه خورده دیگه برم جلو. دو 7-8 دقیقه سی خوب بزن. یه مثال بزنم حالا ببینید. پس مسئله اینه که شما حق رو بفهمی عمل کنی. فعلا. تا برسیم بعدم ببینیم کی به کربلا میرسی. این خدا پیغمبر رو که فرستاده، پیغمبر اکرم اطاعتش محض واجبه دیگه. ها آیاتی که نمیخواد با هم مرور کنیم، ما آتاکم الرسول فخذوه، درسته؟ دستور داد، چشم. ما نهاکم عنه فانتهوه، گفت نه، چشم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. خدا و رسول امر کردن، کسی اصلا اختیار نباید به خودش بده که بخواد چیکار کنه، خلافش بگه. من یعص الله و رسوله، کسی خدا و رسول رو نافرمانی کنه فقط ضل ضلالا بعیدا. چه و چه اطیع الله و رسول، اطیع الله و اطیع الرسول و همین فراوونه دیگه. این پیغمبر ما ینطقان الهوای ما انا من المتکلفینه، خودش مثلا چیزی اضافه نمی کنه، اگرم اضافه کنه به امر الهی اضافه می کنه. خب حالا پیغمبر دستور میده در منطق دین خدا بگه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، با اینکه پیغمبر بگه از قلنا للمسلمین اسجدوا ل یه چیزی فرقی نداره، درست آقا؟ در جامعه اسلامی اولین نقطه افتراق اینجا شد، اونجایی که پیغمبر نگاه بهش شبیه نگاهی بود که یه عده‌ای نگاهشون شبیه ابلیس به خدا بود. ابلیس به خدا گفت رب به ما اغوای تنی دیگه، این همه من 6000 سال این همه عبادت کردم، نمکم چشتو بگیره، چند هزار رکعت من نماز خوندم، چند ساعت تو روز، مثلا همچی بهره‌وری کی داره؟ ندید گرفتی گفتی به آدم سجده کنی، منم قاطی کردی، حقمو ندیدی. ته شرک اینه که من برات عبادت میکنم، من بهتر عبادت میکنم، من بیشتر عبادت میکنم. انگار که مثلا خدا از این بازی هاست که چند تا جون دارن، هی ابلیس که نماز میخونه جوناش پر میشه. امیرالمومنین نماز بخونه یا نخونه برای خدا فرق نمیکنه، چه برسه ابلیس. ابلیس بیچاره بدبخت خیال کرد که 6000 سال من روزی چند هزار رکعت نماز خوندم دیگه، ببین بازوات اگه گنده شده خدا یا قوی عزیز شدی مال عبادت منه، یعنی فهمید خدا گفته زد زیرش. همین اتفاق برای پیغمبر افتاد. پیغمبر حرف میزد، مسلمین دو دسته شدن. مسلمین دو دسته، وقتی میگم مسلمین فعلا یعنی کسانی که شهادت این گفتن، بعدن اگر رسیدیم اینا رو تفصیلی جز به جز میگم کی به کی بود. هر کی شهادت این میگه تو جا الان این جامعه ای که عزادارن مسلمان ها و شیعیان هم بیرد مومنن دیگه، شما نمیای منو مثلا فرض کنید که یه آزمایش بکنید ببینید من درجه ایمانم چقدر، نفاق دارم ندارم، منم هم شما همه عزادار امام حسینید دیگه، درسته؟ حالا ممکن کلی افکار اون با هم تفاوت داشته باشه از خیلی جهات. پیغمبر که دستور میداد مسلمین دو دسته کلی میشدن، یک دسته کلام پیغمبر رو کلام الله میدیدن، بی کم و کاست، معصومانه دقیق، مولا درزش نمیره. یه گروه این گفت مثل که اشتباه کردی، یا سجده کنم من که بهترم، مثل این مونه که بگم یا رسول الله رو به کدوم جهت سجده کنیم، بفهمید به این طرف، بگی ولی اون رو باباش بهتره، باده هم خوب میاد، ویو خوبی هم داره. طرف میگفتش که رفته بودم پشت بوم داشتم حوض استخر خونم سر نگاه میکردم، دروازه سالم بود، خالم اومد پشت بوم، من گفتم الله اکبر، گفت ولی قبله این وری بود. حالا آقا پیغمبر بگه قبله این طرفه، چشم، بگه اون طرفه، چشم. یه گروه میگفتن هرچی پیغمبر بگه خدا گفته، یه گروه میگفتن نه این هنوز جا داره که تا چکش بزنیم تا دقیق بشه کلام. حالا یه مثالو که یه استادی به من فرمود چرا این بحثو مطرح میکنی، این روایتو نمیخونی، گفتم چشم آقا میخونم، این روایتو میخونم، اینجا روزه میخونیم، از رو میخونم. یه نفر یه کاری کرد، خیانتی کرد، جسارتی کرد، سبی کرد پیغمبر رو. پیغمبر فرمود که این همون کسیه که اولین پرچمهای گمراهی رو یکیشو این ور میداره. زو صدیه گفتن. حالا چون توضیحش خود مثبت 48 ساله، من عرض میکنم که مثلا فرض کنید بازوش یه ورم قلمبه‌ای داشته، اسمی به یه جهتی بهش هم چیزی گفت. پیغمبر فرمود که این از مسند ابی یعلا موسلی میخونم، جای دیگه اومده، فقال رسول الله لابی بکر قم فقتله، گفت برو اینو بکشش. پیغمبر از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، گفت من بهترم، این سجده غلطه. اینجا پیغمبر فرمود برو اینو بکش. خب فدخل ابو بکر وجده قائما یصلی. رفت دیدین آقای که از قلمبیه زستدیه یا زستدیه دو داره نماز میخونه با ولا ضالین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. این هنوز بقره نازل نشده حفظ داره میخونه چون قانون بقره نازل نشده. اینا این برادرها هم اصلا از روی بقره نمیتونستن خب بخونن. عجب بابا این آقا التماس رو برگشت. فقال ابو بکر فی نفسه ان للصلاه حرمتا و حقا نماز میخونه. ولو ان استعمرت رسول الله ولو اینکه پیغمبر دستور داده باشه نماز میخونه. این نماز میخونه. فجاء الیه فقال له النبی اقتلته؟ پیغمبر وقتی اون گفت کشتیش؟ گفت نه رأیته یصلی انا خیر من. با حفظ احترام همونه دیگه. حالا اصلا انشاءالله توبه کرده من نمیخوام هر کی که بوده است. و رأیت للصلاة حرمتا و حقا. به نظر من نماز حرمت داره بابا. خونه مسلمان رو که خود شما میفهمی مسلمان رو که نباید کشت. تطبیق با کیه؟ مثل اون که خیر بودن با کیه؟ کی تشخیص میده؟ خب اینجا یک در هزار احتمال داشت که پیغمبر بفرمان دم شما گرم، به نکته مهمی اشاره کردید، من ملتفت نبودم و خیلی ممنون، این عقیده ماست و درست است. اینجا پیغمبر اینجور فرمود، بعد گفتش که آقا حالا اگه با این حساب میخوای برم بکشم. یعنی من تذکر آیین نامه‌ای رو داد. پیامبر فرمود لست به صاحبهی، تو این کار نیستی، اذهب انت یا عمر فقتلو، تو برو بکش دیگه. اینجا اصلا جا نداشت. نفر دوم دیگه قصه لو رفته دیگه، میگه اگر شما خیال میکردی که باید تذکر آیین نامه ای هم بدیم، اون نفر اول بود دیگه. نفر دوم میگه تذکر آیین نامه ای نباید میداد. فدخل عمر المسجد فاذا هو ساجدون فانتظره طویلا. رفتی تو سجده است، داره میگه عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. یا حال خوشی هم داره. اینم وایساد گریه کنان آقا التماس دعا برگشت. خب ان للسجود حقا ولو ان استعمرت رسول الله فقد استعمره من هو خیر منی. ولو اون که پیغمبر بهتر از من نفر اولو فرستاده بود. فجاء النبی حضرت فرمود که کشتی؟ گفت نه رأیته ساجدن و رأیته للسجود حقا، سجده میکنه. و ان شئت ان اقتله قتلته، میخوای برم بکشم. حضرت فرمود که لست به صاحبه ای، تو میخواستی بکشی میکشت. قم یا علی انت صاحبه ان وجدته، برای پیداش کردی بکشش. فدخل فوجده قد خرج من المسجد، رفتید نیست دیگه. حضرت هم فرمود اگه هست. آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله کشتی؟ نه یا رسول الله. چرا؟ نه اینکه سجده میکنه. گفتش نبود دیگه. حضرت فرمود لو قتل الیوم مختلف الرجلان من امتی حتی یخرج الدجال. این عامل اختلاف بزرگیه در آینده. این همونیه که روز نهروان امیرالمومنین بین کشته های نهروان میگشت میفرمود ما کذبت و لا کذبت، من دروغ نمیگم، به منم دروغ گفته نشده. اینقدر گشتن تا جنازه این دست بمبلیه رو پیداش کردن، در نهروان کشته شد. درست شد آقا؟ ببین فعلا به اینجا برسیم که در زمان پیغمبر، حالا این مثالا خواهم زد، دو نگاه به پیغمبر بود. تکلیفش اگه معلوم بشه جلوتر معلوم میشه که اسلامیت رفتار سید الشهدا به چیه. دو نگاه زمان پیغمبر بود. کلام پیغمبر کلام خداست یا نه؟ یه مثال و دو مثال هم نداره. باشه بقیهش برابر. من چون این بحثی خود دقت میخواد سعی کردم توش خورده زهرماری قاطی کنم که شما با بحث همراه بشید. بس جدیه این. بعدن میگی تمدن اسلامی. خب شما یه بار تمدن اسلامی مهم بنی امیه رو داشتی، مساجد بزرگ که هنوزم مسجد الزهرا هنوزم از آثار مهم باستانی تمدنی. اسلامی بود یا نبود؟ چیش اسلامی بود یا نبود؟ میدونید که دنیا تمدن اسلامی قرن 4 و 5 ما رو قبول داره، اسمش هم وجود تمدن اسلامی. حالا تمدن اسلامی بود یا نبود؟ اسلامی بودن تمدن اسلامی به چیه؟ امروز خیلی طرفدار داره، میگن کاش این تو بحثات تمدنی نی. خب تمدنی بخواد باشه مبانیش چیه؟ مبانیشو باید در آورد. حالا انشاءالله میریم جلو با هم ببینیم بحث کجا میریم. به نظر من خیلی بحث مهم. خب اما توسل امشه یه روزه یه نفر خونده، من بیچارم نمیدونم چرا دل نازک شدم نمیتونم روزه بخونم. خدا رحمت کنه حاج محسن عسکری، گفت اسم امام حسین بیاد برای گریه کردن بس است، برای نام حسین بس است برای گریستن. بار آدم سنگی میشه بعضی حرفا رو بزنه. آقا روزی که از مکه خارج شد همون روز مسلم بن عقیل شهید شد. وسط راه که رسید خبرش رسید. امشب باید چشم دلمون با کاروان حضرت همراه باشه. بچه ها توی کاروان حرکت میکنن، یه سفری میریم، میگیم میخوایم بریم زیارت، میخوایم بریم مشهد، میخوایم بریم لب دریا. یه شوقی هست، ولو خدای نکرده سفر توش تصادف بشه، خطر باشه، مرگ باشه، اولش نمیدونن، ناگهان اتفاق میفته. اما سید الشهدا از مدینه خرج منها خائفا یترقب، مخفیانه آمد بیرون. نمیتونست زن و بچه رو تو مدینه نگه داره، چون که اینها رو میگرفتن، شکنجه میکردن، بی‌آبرویی میکردن. من اینو تو یه جمله عرض کنم که فردا فقط بهش اشاره کنم. بنی امیه چون خیلی بی‌حیثیت بودن، دوست داشتن اسم ناموس اهل بیت این ور اون ور مطرح بشه. توضیح داره، ولی با اینکه غلطی هم هیچ وقت نمیتونستن بکنن، بنی امیه خیلی کثیفن. هر کس میخواست مسخرشون کنه میگفتن آره والیت آل امیت طهر المیامین الغرر، آره بنی امیه همه حلال زدن، مسخره کسی میخواست بود انقدر اینا بیا به روده. و اینا میخواستن اون یکی از نقاط قوه و مسائل ایمانی و جهاد و نماز شب و که نمیتونستن اینا رقابت کنن، اما میتونستن که سعی کنن بعضی از حرمتها رو انکار کنن یا خبری منتشر کنن. دنبال این بودن. لذا سید الشهدا زن و بچه هم با خودش همراه کرد. با خودش هم که همراه کرد، بعدن خطبه زینب کبرا در شامو ببینید، حتی اونو دلم نمیاد جملهشو تکرار کنم. فرمود ما را این مسیری از این از کربلا تا شام آوردین، هر کس و ناکسی. جملات خود از زینب خودتون برید ببینید. با این که عزت داشت، با این که داشت تو دهن یزید میزد در مقام عزت، ولی به بعضی از مظلومیت ها اشاره کرد. عملا به غلطی منجر نشد. ولی عالمی رو زمان رضا شاه ملعون گفته بودن که بعد 4 تا از آخوندهای مهم فلان شهر بیان زن و بچه‌شون رو بی حجاب بیارن نمایش بدن که باب خیلی چیزا باز بشه. گفت بود من این کار نمی کنم. گفت بود نکنی زن و بچه تا اسیر می گیرن. گفت بود بگیرید اینا رو اسیر، زن عفیف و اسیر بگیری می میره. پس شروع کرده بود گریه کردن. گفته بود زینب کبری تا پیامو به شام برسونه هزار بار مرد و زنده شد. بمیرم برا زینب جان. خیلی امام حسین برای هدایت ما سرمایه گذاری کرد. خلاصه حضرت خرج منها خائفا یترقب، مخفیانه زن و بچه رو به خودش همراه کرد، مجبور بود. بچه ها می فهمیدن که سید الشهدا وقتی مخفیانه میاد یعنی خطر، یعنی یزید گفته گردن بزنید او رو در مدینه. تو مکه به خاطر شرایط مکه نمیتونستن حضرت رو دستگیر کنن، چون نمیخواستن بین مسلمونا بعضی چیزا معلوم بشه. سید الشهدا هم میفرمون من از مدینه اینجوری اومدم، اینا میخوان منو بکشن. تا حضرت دید شرایط جوریه که بعد از مکه خارج بشه. این بچه ها خوف دارن از روز 28 ذیحجه، از ببخشید 28 رجب که از مکه مدینه را افتادن، 3 شعبان رسیدن مکه، 3-4 ماه اونجا بودن. از روز 8 ذیحجه که را افتادن تا امروز 21 دو روز تو راه. چه راهی؟ راهی که هر اومد گفت و عبیدالله گفته جعجع بالحسین، سخت بگیر. جایی که سایه باشه وای نمیستی، جایی که نزدیک به آب باشه وای نمیستی. یه لحظه نباید سایه رو سر بچه هات بیفته. این بچه ها که مظهر غیرتن، باباشونم خود غیرت الله، میدیدن که اوضای جوری. خبر شهادت مسلم هم که شنیده بودن، همه رفته بودن، بچه ها دیدن که کاروان پر جمعیت امام با شنیدن خبر شهادت مسلم کم جمعیت شد. در نتیجه حتی اگر این بچه ها بنات رسول الله نبودن و با حالت عادی بچه های ما هم اگر بودن، نگران جان امام حسین بود. دیگه از بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم، عبیدالله حر جوفی میگه هیچ وقت برای کسی انقدر دلم نسوخت مثل اون لحظه ای که حسین رو دیدم هر جا میرفت بچه ها دورشو گرفته بود. دختر و پسر، رقیه و حضرت باقر، دیگه هر لحظه میگفتن معلوم نیست تا کی فرصت داری. خدا شهدا رو رحمت کنه. این تصاویری که هست میخواد بره، بچه میاد پاشو میگیره، نمیخواد بابا بره، نمیخواد بابا بره. چه مرد بودن اونایی که یا لیتنا کننا معکم. میگه بچه ها دورشو گرفته بودن هر جا که میرفت، یعنی همه نگران بودن. آقا خودشو از سکوتا نمینداخت تا آمدن رسیدن به یه جایی که اسب حرکت نکرد. حضرت فرمود اینجا اسمش چیه؟ چیزایی گفتن، اونجا قاضریه است، اونجا تفه، یه دشت بود دیگه، هر جاش یه اسم داشت، اینجا نینواست. فرمود اون چیه مثلا؟ گفتن اونجا کربلاست. فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. قبلش اینو بگم، داریم دارن تو مجلس سعلبیه است که حضرت تو منزل سعلوی که اومده بودن استراحت کنن، سرش رو پای علی اکبر بود، یه لحظه چشماشو باز کرد، روایت میگه دخترها رو نگاه کرد گریه کرد. هم امام میدونه که به زودی این وصل به فراق تبدیل میشه، هم بچه ها میدونه، ولی به رو هم نمیارن. دیدی ما یه عزیزی بیمارستان داشته باشیم میگیم انشاءالله خوب میشه، دکتر جوابم کردیم انشاءالله خوب میشه، فعلا نفوس بد نزن. هم سید الشهدا میدونه از اینا باید جدا بشه، هم اونا میدونه. تا رسیدن به اونجایی که فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، آهنا منا خوره کابنا. اینجا متوقف میشیم، آهنا محطر حالنا، اینجا خیمه میزنیم، بار میاندازیم. و سر مبارکشو پایین انداخ آروم، همون حرفی که بابایی زده بود، فرمود ها هونا مسفک و دماینا، خون من رو هم اینجا میریزن. اونی که تا حالا به خاطر بچه ها خودشو نگه داشته بود، زینب کبری به سینه زنان اومد جلو،
خب علی هم ماتد هم میفاتم.
مادرم که از دنیا رفت گفتم خدا سایه تو رو سرم حفظ کنه. الیوم مات ابی علی، الیوم مات اخی الحسن. بابام از دنیا رفت گفتم خدا سایه تو رو سرم حفظ کنه. داداشم مشتبه از دنیا رفت گفتم خدا سایه تو رو سرم حفظ کنه. شروع کرد به صورت زدن، من یه جمله بیشتر نمیگم، زبان حال میگم. امام حسین فرمود زینب جان انقدر نزن، به زودی